بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری فرانسه از قدرت‌های بزرگ خواست در طول مذاکرات با ایران از مطرح کردن پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت صرف نظر کنند. اولین ایرانی به فضا رفت. واتیکان در تلاش برای آرام کردن مسلمانان خشمگین است. ساعت 8 شب. با سلام، در 15 دقیقه آینده من مهدی جاوید همراه با همکارانم در رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان با شما خواهم بود. رئیس جمهوری فرانسه از قدرت‌های بزرگ خواست در طول مذاکرات با ایران از مطرح کردن پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت صرف نظر کنند. ژاک شیراک روز دوشنبه از قدرت‌های بزرگ جهانی خواست از فرستادن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد صرف نظر کنند و در مقابل ایران را به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم فراخواند. ژاک شیراک روز دوشنبه پیش از عزیمت به نیویورک در مورد مذاکرات هسته‌ای با ایران گفت: نخست باید تقویمی برای مذاکرات تعیین شود، سپس مذاکرات آغاز گردد و در زمان مذاکرات شش قدرت بزرگ از مطرح کردن پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت خودداری کنند و متقابلا ایران در طول مذاکرات از غنی‌سازی اورانیوم بپرهیزد. این نخستین بار است که رهبر یکی از کشورهای گروه 5+1 تعلیق غنی‌سازی را به عنوان پیش شرط مذاکرات با ایران مطرح نمی‌کند. از سوی دیگر غلامحسین الهام سخنگوی دولت روز دوشنبه گفت مذاکرات اخیر هاشمی ثمره مشاور ارشد محمود احمدی نژاد با ژاک شیراک مذاکراتی جدی، مثبت و مفید بود. 61مین اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه آغاز می شود. سخنرانی برنامه ریزی شده جورج بوش و محمود احمدی نژاد در این جلسه توجه رسانه ها و رهبران دیگر کشورها را به خود جلب کرده است. هر دو رهبر تنها با فاصله چند ساعت از یکدیگر سخنرانی کنند. مهدو فرید از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گزارش می دهد.
جورج دبلیو بوش و محمود احمدی نژاد تا چند ساعت دیگر وارد شهر نیویورک می شوند تا روز سه‌شنبه در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کنند. قرار است در اجلاس سالیانه 70 تن از سران کشورهای مختلف سخنرانی کنند، اما تمام توجه ها بر روی سخنرانی آقای بوش و آقای احمدی نژاد متمرکز شده است. آقای بوش قبل از آمدن به سازمان ملل نارضایتی خود را در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه ابراز کرد. او گفت سازمان ملل به وظیفه خود به خوبی عمل نمی کند. آقای بوش برای مثال بحران دارفور و کشتار دست جمعی در سودان را ذکر کرد. همچنین کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد مسئله عراق، فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با آقای بوش توافق نظر ندارد. اما آقای آنان و آقای بوش هر دو میگویند که رابطه شخصی خوبی با هم دارند. بنا به گزارش‌ها، سخنرانی پرزیدنت بوش در مجمع عمومی سازمان ملل راجع به آزادی، دموکراسی و جنگ علیه تروریسم است. گفته می‌شود بخش اعظمی از سخنرانی آقای بوش در مورد فعالیت‌های اتمی ایران است. پرزیدنت بوش گفته است می‌خواهد به جمهوری اسلامی ایران هشدار دهد تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. آقای بوش گفته است ما نخواهیم گذاشت که ایران وقت‌کشی کند. همچنین محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار است چند ساعت بعد از پرزیدنت بوش روز سه‌شنبه سخنرانی کند. هنوز مشخص نیست که موضوع صحبت آقای احمدی نژاد چه خواهد بود. سال گذشته آقای احمدی نژاد راجع به بازگشت یا ظهور امام زمان صحبت کرد که تعجب بسیاری را برانگیخت و از موضع فعالیت‌های اتمی ایران برای مقاصد صلح‌جویانه دفاع کرد. اخیراً آقای احمدی نژاد از پرزیدنت بوش دعوت کرده بود که در مناظره زنده تلویزیونی با او شرکت کند، اما رئیس جمهوری آمریکا گفت به هیچ وجه با آقای احمدی نژاد ملاقات نخواهد کرد. روز سه‌شنبه پرزیدنت بوش برای ششمین بار در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد و قرار است با سران برخی کشورها ملاقات دو جانبه داشته باشد. برخی از این ملاقات‌ها عبارتند از ملاقات آقای بوش با جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی. آقای احمدی نژاد دومین بار است که در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت می‌کند و او هم قرار است ملاقات‌های دو جانبه داشته باشد. برنامه سفر او دقیقاً مشخص نیست. غیر از سخنرانی آقای احمدی نژاد، کنفرانس مطبوعاتی هم در سازمان ملل متحد خواهد داشت. بنا به گزارش‌ها تظاهراتی هم قرار است در مقابل ساختمان سازمان ملل برای مخالفت به سخنرانی آقای احمدی نژاد برگزار شود. گفته می‌شود این تظاهرات فقط با حضور آمریکاییان ایرانی تبار نخواهد بود، بلکه چند گروه یهودی نیز برای مخالفت به صحبت‌های اخیر آقای احمدی نژاد در مورد اسرائیل دست به تظاهرات خواهند زد. امروز بعد از ظهر هم یکی از مقامات وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران در مورد جزئیات سفر هیئت آمریکا به سازمان ملل صحبت خواهد کرد. از سازمان ملل متحد، مهتاب فرید، رادیو فردا.
آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران با چین گفتگو خواهد کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی، کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با لی ژائوشینگ همتای چینی خود ملاقات خواهد کرد. از جمله موضوع‌های مورد گفتگوی دو مقام برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی و همچنین بحران انسانی دارفور خواهد بود. وزرای امور خارجه چین و آمریکا هم اکنون برای شرکت در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برند. قرار است خانم رایس با وزیر امور خارجه اسرائیل نیز ملاقات کنند. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در آغاز اجلاس سالانه این سازمان که به مدت یک هفته در وین برگزار می‌شود، خواستار سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران شد. نشست امسال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تلاش‌های پیشگیرانه از گسترش ابعاد بحث برانگیز فناوری هسته‌ای متمرکز خواهد بود. گزارش داریم از مسعود ملک.
نگرانی‌ها درباره گسترش فناوری غنی‌سازی اورانیوم که می‌تواند هم برای تولید برق و هم برای ساختن بمب اتم مورد استفاده قرار بگیرد، با توجه به فعالیت‌های مخفیانه هسته‌ای جمهوری اسلامی و سرپیچی از درخواست توقف غنی‌سازی اورانیوم شورای امنیت سازمان ملل متحد بالا گرفته است. کنفرانس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با شرکت نمایندگان 140 کشور عضو مسائلی نظیر چگونگی ایجاد یک منبع جهانی سوخت هسته‌ای و کاهش خطر استفاده از دانش هسته‌ای برای تولید سلاح‌های اتمی را مورد بررسی قرار خواهد داد. در اجلاس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین همچنین قرار است درخواست بعضی کشورهای عربی دایر بر تبدیل خاورمیانه به یک منطقه عاری از سلاح هسته‌ای به بحث گذاشته شود. با توجه به فشار غرب بر ایران به خاطر برنامه هسته‌ایش و بی‌اعتنایی جامعه جهانی به برخورداری اسرائیل از سلاح اتمی، گرچه این کشور هیچگاه به این موضوع اذعان نکرده است. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در آغاز کنفرانس یک هفته‌ای این سازمان ابراز نگرانی کرد اعمال تحریم‌های احتمالی علیه ایران می‌تواند جمهوری اسلامی را به توقف همکاری با آژانس و جلوگیری از ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران تحریک کند. آقای البرادعی گفت امیدوار است گفتگوهای هسته‌ای ایران با غرب و کشورهای دیگر از سر گرفته شود و توافقی فراگیر که از یک سو نگرانی جامعه جهانی را رفع کند و از سوی دیگر پاسخگوی نگرانی‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی باشد حاصل شود. در همین ها روز دوشنبه ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه از جامعه جهانی خواست در جریان مذاکرات احتمالی هسته‌ای با ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران را به حال تعلیق درآورده باشد دست از تهدید این کشور به اعمال تحریم‌های احتمالی بردارد. آقای شیراک گفت به اعتقاد او برای حل بحران هسته‌ای ایران بجز از راه گفتگو پیشرفتی حاصل نخواهد شد و اضافه کرد ایران ملتی بزرگ با فرهنگ و تمدنی پرقدمت است و میتوان از راه مذاکره راه حلی برای مزل هسته‌ای ایران یافت. ژاک شیراک پیشنهاد کرد هر دو طرف، یعنی جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک شامل کشورهای بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و ایالات متحده آمریکا به اضافه آلمان، دستور کاری را برای گفتگوهای هسته‌ای در نظر بگیرند و هر دو طرف حاضر به مصالحه در جریان گفتگوها باشند. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به صدها مورد قاچاق مواد هسته‌ای در سالهای اخیر روز دوشنبه تاکید کرد باید از برخورداری کشورهایی که قصد تولید احتمالی سلاح اتمی داشته باشند از دانش فناوری غنی‌سازی اورانیوم پیشگیری کرد. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی نیز با تاکید دوباره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران خواستار از سرگیری مذاکرات بدون پیش شرط جمهوری اسلامی با غرب برای حل بحران هسته‌ای ایران شده است.
مسعود ملک گزارش می‌داد. اما اولین ایرانی به فضا رفت، انوشه انصاری، همچنین اولین زن توریستی است که به فضا می رود. خانم انصاری که متولد ایران است از شهروندی کشور آمریکا نیز برخوردار است. خانم انصاری در حالی که حدود 10 تن از افراد خانواده‌اش او را بدرقه می کردند، در مرکز فضایی روسیه در قزاقستان همراه با دو سرنشین دیگر سوار سفینه سایوز TMA-9 شد. او حدود 10 دقیقه پس از بلند شدن از زمین وارد مدار شد.
2, 1. Liftoff of the Soyuz rocket transporting Mike Lopez-Alegria, Mikhail Turin, and Anoushe Ansari to their microgravity home in space.
Let's go. خانم انصاری که 40 سال دارد از پایه‌گذاران یک شرکت ارتباطات از راه دور در آمریکاست. تخمین زده می‌شود او حدود 20 میلیون دلار صرف این سفر فضایی کرده باشد. نوش انصاری 11 روز دیگر همراه با دو فضانورد که از 5 ماه پیش در ایستگاه فضایی بین‌المللی به سر می‌برند به زمین باز خواهد گشت. اصلاحات پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول با اکثریت قاطع رأی اعضا به تصویب رسید و بنا به این اصلاحات که از آن به عنوان مرحله نخست اصلاحات این نهاد مالی بین‌المللی نام برده می‌شود، قدرت رأی دادن 4 قدرت اقتصادی جهان یعنی چین، ترکیه، کره جنوبی و مکزیک در رأی دادن صندوق بالا رفته است. کشورهای خاورمیانه و آمریکای لاتین از مخالفان اصلاحات بودند و در رأی‌گیری روز دوشنبه صندوق با اصلاحات رأی مخالف دادند. در مرحله دوم اصلاحات صندوق به شمار دیگری از کشورها که قدرت اقتصادی بیشتری پیدا کرده باشند موقعیت بهتری داده خواهد شد. گزارش داریم از امیر آرمین.
اعضای صندوق بین المللی پول با اکثریت قاطع به برنامه رأی دادند که به موجب آن به چین، ترکیه، کره جنوبی و مکزیک قدرت رأی بیشتری در صندوق داده می شود. این 4 کشور با اقتصاد روبه رشد و پرحجمی که پیدا کردند خواهان آن بودند که قابلیت تازه اقتصادشان در سطح جهانی در رأی صندوق بین المللی پول بازتاب پیدا کند. این نخستین مرحله بازنگری در قدرت رأی اعضای صندوق است. در مرحله بعدی که در اصلاحات سال 2008 خواهد آمد به آن دسته کشورهای عضو صندوق که ظرفیت اقتصادی بیشتری پیدا کردند در میان 184 کشور عضو حق رأی بیشتری داده خواهد شد. برنامه اصلاحاتی که روز دوشنبه در سنگاپور به تصویب رسید بازنگری در سیاست جاری صندوق بود که در آن به کشورهایی مثل بلژیک یا هلند حق رأی بیشتری در صندوق میداد تا به چین، هرچند چین 4 اقتصاد بزرگ جهان را دارد. در مورد مکزیک، ترکیه و کره جنوبی هم وضع بر همین منوال بوده است. رودریگو راتو مدیر صندوق بین المللی پول در سخنرانی که برای روز سه‌شنبه آماده کرده و بخشی از آن به خبرگزاری‌ها راه یافته می‌گوید این اصلاحات در ساختار اعضا از اهمیتی بسطرک برخوردار است، خاصه برای آینده این نهاد مالی. اصلاحات به کارایی ما شتاب بیشتری می‌دهد و به سایر اصلاحاتی را که در حال انجام آنیم مشروعیتی تازه می‌بخشد. در برنامه اصلاحات شکاف عمیق درون این نهاد مالی به خوبی هویداست، نهادی که می‌خواهد نقش گسترده‌تری در سطح جهانی پیدا کند، در حالی که برخلاف گذشته سال به سال کشورهای کمتری برای دریافت وام به صندوق مراجعه می‌کنند. بر این کم شدن مشتری‌های صندوق باید بی‌اعتنایی قدرت‌های بزرگ اقتصادی به پیشنهادها و توصیه‌های صندوق را هم افزود. آنگاه متوجه می‌شویم چه چالش بزرگ و پرتناقضی پیش روی این نهاد مالی بین‌المللی که دارد به 60 سالگی نزدیک می‌شود قرار دارد. میزان رأی مثبت به اصلاحات 85% بیش از حد نصابی بود که برای تصویب برنامه مورد نیاز بود. پیر اشتاینبروک وزیر اقتصاد آلمان میگوید اینکه 90.6% اعضای صندوق به افزایش سهمیه رأی چین، کره جنوبی، ترکیه و مکزیک رأی دادند پدیده بسیار مهم و نتیجه بسیار خوب است و اگر جز این میبود سایه ای از ابهام بر نشست جاری صندوق در سنگاپور حکم فرما میشد. با این رأی گیری موقعیت چین در میان اعضا از درجه 9 به درجه 6 ارتقا مییابد. کره جنوبی با استقبال از رأی روز دوشنبه اعلام کرد تصمیم صندوق موقعیت بین المللی سئول را بالا می برد و صدایش را در صندوق استوارتر می سازد. و در صورت بحران سئول میتواند روی وام بزرگتر صندوق حساب کند. مخالفان اصلاحات اما از خاورمیانه و آمریکای لاتین بودند که یا از قدرتشان بر اثر این اصلاحات کاسته میشود و یا از تغییرات و اصلاحات نصیبی نمیبرند.
این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. بخش بعدی خبر